يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من اليه شكوت احوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وأبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين وعدنما منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذملت لهم الاجابة يعني خدايا تخنت مردمة منكردي خدا تخنت برمودي ادوني استجب لكم منو بخنت تا شمار جوابتون بده فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا. مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وصلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cənab dostlarımız, birlikdə Ərdəbil Radiosundan Komel duasını eşitdik. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız.
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای نامی، عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی،
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Saat 24. اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب امروز در سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه.
ادامه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی. بازدید رئیس سازمان صدا و سیما از بخش‌های مرتبط با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری.
مهار آتش در پالایشگاه تهران با تلاش بی‌وقفه آتش نشانان.
و بهره برداری از چند طرح بزرگ کشاورزی با حضور تصویری رئیس جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جلیلی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سخنرانی رادیو تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی در سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. حضرت آیت الله خامنه ای امروز 14 خرداد به مناسبت 32 سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت 11 روز جمعه 14 خرداد ماه از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات خامنه ای .ir در شبکه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هر سال با سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد که با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا امسال نیز در حرم مطهر برگزار نمی شود.
ایران بزرگ در آستانه تجدید میثاق دوباره با امام و رهبر انقلاب. هر سال مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه با حضور انبوه مردم در حرم مطهر و شهرها و روستاهای سراسر ایران برگزار می شد، اما امسال هم همانند سال گذشته به علت اوضاع کرونایی مراسم به شکلی متفاوت برگزار می شود. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های یادبود سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در همه استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد. رئیس جمهور با گرامی داشته یاد و نام امام خمینی گفت: اندیشه نوع امام راه و شیوه جدیدی در اداره کشور و تحولات منطقه بنا نهاد. آقای روحانی همچنین با گرامیداشت سالگرد واقعی 15 خرداد گفت: در آن واقعه یک رژیم تا بن دندان مسلح و متکی به آمریکا نتوانست در مقابل اندیشه امام مبارزه کند و شکست خورد. آقای روحانی بر پیروی از خط و راه امام برای توسعه و تعالی مادی و معنوی کشور تأکید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای با گرامیداشت 14 خرداد 32 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را استکبار ستیزی و حضور دائمی مردم در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور از درس‌های مکتب امام و پشتوانه صیانت میهن اسلامی از گزند توطئه‌های دشمنان دانست. ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش و نیروی انتظامی هم با صدور پیام‌های جداگانه سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را تسلیت گفتند و یاد شهدای قیام خونین 15 خرداد را گرامی داشتند. در پیام نیروی انتظامی آمده است: نیمه خرداد یادآور به سوگ نشستن ملت ایران در غم فراق بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همچنین یادآور آغاز قیام ملتی مؤمن انقلابی سرفراز و خستگی ناپذیر در 15 خرداد 1342 است.
کتاب دلنوشته‌های مردم کشورهای مختلف جهان درباره امام خمینی در بیروت رونمایی شد. به مناسبت 32 سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان مراسم و برنامه‌های متنوع برپا شده است.
در این مراسم 25 اندیشمند و شخصیت سیاسی، مذهبی و فرهنگی از 10 کشور غرب آسیا و شمال افریقا به صورت حضوری و مجازی درباره ابعاد شخصیتی و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی کردند. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان:
ستؤدی ان شاء الله الى زوال اسرائیل.
ان شاء الله به زوال اسرائیل نزدیکتر میشویم. با آموزه‌های امام خمینی و مقاومت این قده سرطانی محو خواهد شد.
جورج صلیبا، اسقف اعظم ارتدوکس سریانی در منطقه جبل لبنان:
امام خمینی رحمت الله علیه نمونه بی‌نظیر رهبری دینی و سیاسی برای تمام ادیان آسمانی و مردم جهان بود.
سخنرانان حاضر در این مراسم پیروزی‌های محور مقاومت و توجه جهانی به مسئله فلسطین را از برکات انقلاب اسلامی و افکار راهبردی امام خمینی رحمت الله علیه دانستند. شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت:
امام موجود الان، موجود في انتصار غزه.
امام الان نیز حضور دارند در پیروزی غزه و تمام پیروزی‌های محور مقاومت اندیشه امام خمینی جاری است.
همچنین در این مراسم از کتاب دلنوشته‌های روح الله که حاوی نامه‌هایی از سوی اقشار مختلف مردم عرب زبان منطقه خطاب به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بود رونمایی شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در این سوی عرس وقتی از انقلاب اسلامی یاد می‌کنی، نام امام خمینی آرا و اندیشه‌های جامعه شناسان و سیاستمداران را به چالش می‌کشد.
ایران اسلامی رеспوبلیکاسının بانیسه.
خاطرم هست دوره شوروی جوان بودم. آرا و نظریه انقلاب اسلامی امام همه را مبهوت کرده بود. برخی چپگراها و غربگرایان تصورشان این بود که انقلاب ایران وابسته به یکی از این روش‌ها باشد. اما امام هدف بالاتری داشت و تصویر جدیدی از زندگی با سعادت مردم ارائه داد.
رئیس حزب سوسیال دموکرات جمهوری آذربایجان از شناخت امام خمینی میگوید:
امام خمینی ایران تاریخنده مستثنا رول مالک بی شخص است.
آیت الله خمینی شخصیتی جهانی بود. فردی بود که همه مدل‌های زندگی و نیازهای امروز بشر را می‌دانست و ایشان درست آنچه را که مردم نیاز داشتند طرح کرد و همین خصوصیات موجب شد در عصر پایان انقلاب‌ها انقلابی عظیم ایجاد شود.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هفتمین روز ادامه یافت. با توجه به شرایط کرونایی کشور، تمرکز تبلیغات نامزدها از طریق رسانه ملی است. برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در رسانه ملی امروز جمعه هم ادامه می‌یابد. شبکه‌های سیما: حضور سعید جلیلی در برنامه با نخبگان شبکه 4 سیما ساعت 17. شرکت محسن رضایی در برنامه رئیس جمهور و جوانان شبکه 3 سیما ساعت 18. پخش مستند اول سید ابراهیم رئیسی از شبکه 1 سیما ساعت 20. گفتگوی تصویری علیرضا زاکانی با بخش خبری شبکه 2 سیما ساعت 20:30. گفتگوی ضبط شده امیر حسین قاضی زاده هاشمی از شبکه خبر سیما ساعت 21:30. پاسخهای علیرضا زاکانی به پرسشهای برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما ساعت 22:45. گفتگو با محسن مهرعلی‌زاده در برنامه ایران ما از شبکه جام جم ساعت 1 بامداد. و اما در شبکه‌های صدا، بازپخش تبلیغات انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در برنامه انتخاب و فرهنگ شبکه رادیوی فرهنگ ساعت 7، برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی در برنامه شمارش معکوس شبکه رادیویی ایران ساعت 18 و پخش همزمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با حضور علیرضا زاکانی از شبکه رادیویی ایران ساعت 22:45.
به تجربه ثابت شده است انتخابات درست فردی تأثیر زیادی در سرنوشت جمعی دارد. مردم برای انتخاب فرد اصلا چه وظیفه‌ای دارند؟ بشنوید نظر جمعی از شهروندان را در این خصوص.
انتخابی که ما داریم می‌کنیم خیلی نقش مهمی تو سرنوشت کشورمون داره.
سرنوشت مردم تو دست خود مردمه که بتونن اون بهترش انتخاب بکنن. مسلماً در تک تک زندگی افراد تاثیر خواهد.
100% انتخاب اگه نادرست باشه مشکلات فراوانی به وجود میاد برای ما.
مهمترین اتفاق سیاسی کشورمونه.
مطمئناً خیلی تاثیر داره دیگه. ما اصلا تو زندگی روزمره خودمون وقتی یه انتخاب اشتباه می‌کنیم کلی از اون انتخاب اشتباه لطمه می‌بینیم. وای بالا اینکه در مورد یه جامعه بزرگ داریم. میکنیم، پس مطمئنن یه اشتباه میتونه ضررهای زیادی رو داشته باشه.
درست سرنوشت خودمون، سرنوشت مملکتمون.
ما سعی کنیم یه انتخاب درست داشته باشیم که برای جامعهمون خوب باشه.
سرنوشت خودمونه دیگه، ما داریم سرنوشت خودمون رو میسازیم.
بعد وعید میدن ولی خب متأسفانه عمل نمیشه.
ببین سرنوشت یه مملکت چند میلیون نفر دست یه نفره. مگه مردم چی میخوان؟ یه آسایش، آرامش، راحتی. این از کجا به دست میاد این انتخاب درست؟
کاری که ما انجام بیان. الان ما یه کس این انتخاب باقی مو واقعا دلسوز مردم با کار بکنم، مثلا واقعا الان جوونه ما الان همه بیکارن.
ازشون میخوام با مردم صادق باشن، مردم رو بفهمن، اقتصاد رو بفهمن، واقعا برای مردم کار کنن.
رئیس رسانه ملی با حضور در بخش‌های مختلف سازمان که در تبلیغات انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری فعال هستند، در جریان آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت. آقای علی عسکری ابتدا با حضور در ساختمان سیما از استودیوی 11 محل برگزاری مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بازدید کرد و شخصاً پای اجرای ضبط آزمایشی مناظره نشست و مراحل مختلف آن را به دقت زیر نظر گرفت. رئیس سازمان صدا و سیما بعد از اجرای ضبط آزمایشی مناظره نکاتی را به معاونان سیما، سیاسی و توسعه و فناوری رسانه متذکر شد تا مناظرات با دقت مضاعف و در نظر داشتن حساسیت‌ها برگزار شود. دکتر علی عسکری از معاونت صدا و برخی بخش‌های معاونت سیاسی هم بازدید کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. با تلاش بیوقفه نیروهای آتشنشانی پس از 24 ساعت حریق مخزن پالایشگاه تهران مهار شد. آقای خفایی مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران با تشریح آخرین وضعیت مربوط به عملیات اطفای حریق در این پالایشگاه گفت این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشت و پالایشگاه تهران در مدار تولید قرار خواهد گرفت.
با درایت گروه مدیریت بحران و عزیزان آتشنشانی پالایشگاه تهران و آتشنشانی شهر تهران در ساعت‌های اولیه حریق مخزن کنترل شد و مدیریت شد که به حمدالله منجر به فاجعه یا منجر به خسارت به تأسیسات نشود. بعد اطفاء حریق هم منوط بود به سوختن فراورده داخل مخزن که بایستی مدیریت می‌شد تا این تمام بشه و بحث اطفاء انجام بشه که تقریبا 99% کار تمام شده و گروه های آتش نشانی هم به مراکز و اشگاه خودشون عزیمت کردند. انشاءالله از همین امشب پالایشگاه تهران به مدار تولید برمیگرده و روند عادی تولید خودش رو پی میگیره. الحمدلله هیچ گونه مسائل فرایندی آسیب ندیدند و این فرایند مهار آتش هم بدون هیچ گونه صدمات و تلفات انسانی بوده.
مدیر عامل پخش فراورده‌های نفتی هم با اشاره به آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران گفت هیچ گونه اختلالی در تأمین و تهیه سوخت در شهر تهران به وجود نیامده است. آقای ویس کرمی افزود هموطنان به شایعات در این باره توجه نکنند.
افزایش گرمای هوا و ثبت رکورد تاریخی مصرف برق در کشور. دمای هوا در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان پنجشنبه به 49 درجه سانتیگراد رسید. در تهران هم دما به 39 درجه سانتیگراد رسید. با افزایش گرمای هوا و افزایش استفاده از کولرها و سرماسازها، رکورد مصرف برق هم با ثبت مصرف لحظه‌ای بیش از 59 هزار مگاوات شکسته شد. حد نصابی که معمولاً هر سال در میانه تابستان ثبت می‌شد. سخنگوی صنعت برق ضمن درخواست از هموطنان برای صرفه‌جویی در مصرف اطمینان داد تا حد امکان قطعی برق رخ ندهد. به گفته آقای رجبی مشهدی صنایع فعالیت خود را به بعد از ساعات اوج منتقل کردند تا مشترکان خانگی مشکل قطعی برق نداشته باشند. سازمان هواشناسی برای ارتفاعات استانهای گیلان، خراسان رضوی، مازندران و کرمان بارش‌های پراکنده و وزش باد و برای تهران گرمترین روز سال را پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در ارتفاعات گیلان و خراسان رضوی، همینطور فردا در برخی نقاط گیلان، ارتفاعات مازندران و ارتفاعات کرمان بارش‌های پراکنده گاهی وزش باد رو داریم. زمینه‌ای که خب برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و آفتابی رو داریم. از بارش‌ها که بگذریم، در شرق کشورمون در منطقه زابل برای چند روز آینده در بعضی ساعات وزش بادهای شدید گاهی توأم با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی این مناطق میشه. برای جمعه کاهش نسبی دما رو برای استان‌های ساحلی خزر و همینطور اردبیل پیش بینی کردیم. دریای خزر برای امشب و فردا و همینطور مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس و شرق دریای عمان برای سه روز آینده موج متلاطم پیش بینی شده. تهران برای امشب آسمان صاف رو داره، گاهی هم در طول شب وزش ملایم باد رو خواهد داشت. امروز پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 39 درجه بالای صفر رسید.
بهره‌برداری از چند طرح بزرگ کشاورزی با حضور تصویری رئیس جمهور آغاز شد. 20 هزار هکتار طرح زهکشی اراضی کشاورزی در استان گلستان، 7 طرح پرورش آبزیان، 1634 طرح گلخانه ای در سراسر کشور به مساحت 1217 هکتار و مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران طرحهایی است که با دستور آقای روحانی افتتاح شد. با بهره‌برداری از این طرحها با سرمایه‌گذاری بیش از 7500 میلیارد تومان برای حدود 16,000 نفر اشتغال ایجاد می شود. رئیس جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی گفت بر مسئله احیای زمین در این دولت حدود 600,000 هکتار زمین با زهکشی و کانال کشی احیا شد که 300,000 هکتار آن به خوزستان و ایلام اختصاص داشت و کارهای بزرگ دیگری هم در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. آقای روحانی افزود کشت گلخانه‌ای هم سه برابر شده و از 8,000 هکتار به 23,000 هکتار رسیده است.
در همین افتتاح بیش از 7500 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شده. این طرح و پروژه باعث میشه که 16,000 اشتغال جدید درست بشه و یک تحول جدیدی رو ما در کشور شاهد باشیم. 20,000 هکتار زهکشی شد در استان گلستان که برای ما بسیار اهمیت داره. گاهی درآمد کشاورزی اونها رو به دو برابر میرسونه و خود محصول هم خب اعلام شد در آبی 60%، در دیم 1.60 اضافه میشه بر محصولات کشاورزی و به حمدالله این مسیر و این راه برای احیای زمین ادامه داره.
وزیر جهاد کشاورزی نکته مهم این طرح‌ها را که می‌تواند اشتغالزایی بسیار خوبی داشته باشد، تولید ماهی تیلاپیا خواند و افزود تیلاپیا از آبزیانی است که تأثیر فراوانی در دنیا دارد و ما توان تولید انبوه این آبزی را در کشور داریم.
نکته‌ای که در این افتتاحیه بسیار مهمه و میتونه اشتغالزایی بسیار خوبی داشته باشه و پایه تولید پروتئین در مناطق خشک باشه، تولید تیلاپیاست. ماهی هستش که به وفور در دنیا تکثیر پیدا میکنه و امروز مجوزش رو با کمک سازمان محیط زیست برای 4 استان گرفتیم: استان سمنان، استان خراسان جنوبی، استان قم و یکی از استانهای خشک دیگه ما، که این در هر هکتار به طور متوسط 300 تن ماهی میده.
وقتی به صدای نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
@ صدا نیوز IRIB.
در 24 ساعت گذشته 170 بیمار کرونایی در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به 80,658 نفر رسید. همچنین 9,657 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,400 نفر از آنها بستری شدند. نقشه های جدید از افزایش شهرهای قرمز کرونایی خبر می دهند. همکنون 16 شهرستان کشور قرمز، 201 شهرستان نارنجی و 231 شهرستان زرد هستند. سخنگوی سازمان غذا و دارو علت تأخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا را بدقولی شرکت‌های خارجی تأمین کننده واکسن کرونا در تحویل محموله‌های توافق شده اعلام کرد و با عذرخواهی از مردم گفت کسانی که دوز اول را دریافت کردند نگران طولانی شدن فاصله تزریق دوز دوم نباشند. در همین حال محموله هشتم واکسن اسپوتنیک وی به میزان 100,000 دوز وارد کشور شد. آقای حریری معاون کل وزیر بهداشت هم درباره شایعات اخیر درباره خاصیت آهن‌ربایی بودن واکسن‌های کرونا گفت این بحث‌ها انحرافی است و هیچ ربطی به واکسن‌های تزریق شده ندارد.
شماره مبتلایان به کرونا در جهان به 172,700,000 نفر و تعداد جانباختگان به 3,712,000 تن رسید. آمریکا همچنان با 34,000,000 مبتلا و بیش از 611,000 فوتی در صدر کشورهای آلوده جهان قرار دارد. اما در شبانه روز گذشته هند با 134,000 مبتلا و 2,900 فوتی بیشترین ابتلا و تلفات کرونا را داشت. برزیل، آرژانتین و کلمبیا هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد همه گیری کرونا 100,000,000 نفر به شمار فقرای جهان اضافه کرده است.
پس لرزه های شکست در جنگ 12 روزه غزه کابینه نتانیاهو را ساقط کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به مدت 12 سال قدرت را در فلسطین اشغالی به دست گرفته بود با کارنامه سراسر فساد، جنایت و حمایت از تروریسم از قدرت کنار زده شد. در پی ائتلاف لرزان نفتالی بنت رهبر حزب یامینا و یایر لاپید رئیس حزب یش عتید برای تشکیل دولت جدید رژیم اشغالگر بالاخره بنیامین نتانیاهو پس از 12 سال از قدرت کنار زده شد. بر اساس این توافق در 2 سال اول بنت و در 2 سال بعدی لاپید سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده می گیرند. اما با وجود اعلام توافق سران مخالف برای تشکیل دولت جدید تنش‌های خیابانی هم میان طرفداران نتانیاهو و مخالفان او ادامه دارد. هواداران این افراد تصاویرشان را به آتش کشیدند.
تلقا نتانیاهو ضربتاً
با شکل‌گیری اختلافات شدید میان مقامات رژیم صهیونیستی و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی که در اسرائیل وجود داشت و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. نتانیاهو اخیراً با انتقاد تندی به علت شکست در جنگ غزه روبرو شده بود.
کابینه‌ای که قرار است در اسرائیل شکل گیرد به طور اساسی به جریان‌های راستگرای افراطی متکی است. بر اساس آنچه گفته می شود نفتالی بنت نخست وزیر اول خواهد بود. او از جمله سران افراطی و نجات پرست است.
دوره تصدی نتانیاهو در سالهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات از سوی اسرائیلی ها و ارائه پرونده های فساد علیه او در دادگاه صهیونیستی بوده است. با وجود همه تلاش‌هایش برای صدور بحران‌ها به خارج، نتانیاهو در برابر مقاومت مورد محاصره قرار گرفت و به جهانیان نشان داده شد که وی نژادپرست و بحران زده است.
نتانیاهو نماد تحول راستگرایان پوپولیست به سوی یک رژیم فاشیستی است که متکی به یک نفر و رهبری یک فرد است و در آن همه قوانین زیر پا گذاشته می‌شود.
نتانیاهو پس از شکست در صحنه داخلی و همچنین شکست در عرصه خارجی همه روابط را برهم زد و اخیراً روابط او با متحد دائم و بزرگ اسرائیل یعنی آمریکا تیره شده بود. همه اینها نتانیاهو را به زندان نزدیک می‌کند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
دومین انفجار در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان که شامگاه پنجشنبه به وقوع پیوست 4 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی شهری ون که در منطقه پل سوخته و در غرب شهر کابل به وقوع پیوست 4 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی و راهی بیمارستان شدند. در انفجار نخست نیز که حوالی ظهر در جاده فیض محمد کاتب در ناحیه ششم امنیتی شهر کابل روی داد 4 غیر نظامی جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این چهارمین انفجار در خودروهای شهری در 48 ساعت بود. در 2 انفجاری که 3 شنبه شب در نزدیکی پل سوخته روی داد 10 نفر جان باختند و 12 نفر دیگر زخمی شدند. در مجموع در این 4 انفجار حدود 40 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. انفجارهای پی در پی که خودروهای شهری را هدف قرار می دهد موجی از نگرانی امنیتی را در میان شهروندان کابل برانگیخته است.
چند خبر کوتاه. با رصد اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، یک باند بزرگ قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح و مهمات در آذربایجان غربی شناسایی و مورد ضرب قرار گرفت. در این عملیات بیش از 1100 کیلوگرم هروئین در شهرستانهای ارومیه، ماکو و پیرانشهر کشف و ضبط شد.
رئیس شورای عالی زکات کشور پیشبینی کرد امسال مردم کشورمان 1500 میلیارد تومان زکات پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به 150 میلیون تومان خبر داد و گفت مرحله دوم افتتاح طرح ملی مسکن تا پایان خرداد انجام می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی از اعطای تسهیلات به 500 شرکت دانش بنیان آسیب دیده از کرونا با نرخ سود 9% خبر داد.
به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، تاریخ 3 سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و دوره زمانی 3 ساله بر روی دست چک وجود ندارد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش از راه اندازی بزرگترین بیمارستان صحرایی برای واکسیناسیون مردم در لویزان خبر داد.
با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، 1000 واحد مسکونی به نیازمندان استان مازندران تحویل شد.
و وزارت دفاع آمریکا به کشته شدن 23 غیر نظامی از جمله 20 افغانستانی به دست نظامیان آمریکایی در سال 2020 اعتراف کرد.
و حالا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان با اجرای همکارم آقای زندینیا.
هموطنان عزیز سلام. دور برگشت از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی با برتری ایران و بحرین در منامه آغاز شد. در گروه سوم این بازی ها تیم ملی فوتبال کشورمان با گل های قلی زاده، امیری و انصاری فرد 3-1 تیم هنگ کنگ را شکست داد. در دیگر بازی این گروه بحرین که از میزبانی بهره می برد با نتیجه پرگل 8-0 از سد کامبوج گذشت و کار صعود را برای مدعیان دیگر سخت کرد. در جدول این گروه بحرین با 12 امتیاز و 1 بازی بیشتر صدرنشین است. عراق با 11 امتیاز و ایران با 9 امتیاز در رده های بعدی هستند. ملی پوشان کشورمان دوشنبه 17 خرداد برای صعود به مرحله نهایی این بازی ها جدال سختی با بحرین دارند. کامبوج و عراق دیگر دیدار این گروه را برگزار می کنند. 8 تیم اول گروه های 8 گانه به همراه 4 برتر دوم هر گروه جواز صعود به مرحله نهایی را کسب خواهند کرد. والیبال ایران کانادا را هم از پیش رو برداشت. در هفته دوم از لیگ ملت‌های والیبال که در شهر ریمینی ایتالیا برگزار می‌شود، ملی پوشان والیبال ایران در 4th بازی خود با برتری 3-1 برابر کانادا به 2th پیروزی خود دست یافتند. شاگردان آلکنو امروز جمعه با ایتالیا مسابقه می‌دهند. در دیگر بازی‌ها برزیل با قبول شکست 3-0 برابر فرانسه صدر جدول را تقدیم خروس‌ها کرد. آلمان 2-3 مغلوب آرژانتین شد. ژاپن 3-1 بازی را به صربستان واگذار کرد. هلند در 3 دست از استونی شکست خورد. اردوی تیم کشتی فرنگی نظامی به جام پیت لاسینسکی در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده آغاز شد. فرنگی کاران ایران 20 خرداد عازم ورشو لهستان می شوند. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال جوانان کشورمان 24 بازیکن را به اردوی دوم تیم ملی دعوت کرد. تیم جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می شود. جانشین رئیس پلیس راهور ناجا عضو هیئت رئیسه اتومبیل‌رانی شد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سردار سید تیمور حسینی.
همدم لحظه های شما رادیو آفتاب. آفتاب
اداره کل صدای استانها تقدیم میکنند.
شب‌های ایران.
نگاهش در جهان راز در پرواز و چشمش چهره پرداز جهانی راز. نگاهش در نهانگاه نهاد آدمی پویا، حقیقت را و خوبی را به هر جا هر زمان جویا. نشان استواری راستی قدی که می افراشت، شکوهی داشت آن رفتار، آن قامت شکوهی داشت. غرور پادشاهان را شکوهش بر زمین میزد. امام غرور پادشاهان را شکوهش بر زمین میزد. به تنهایی جهانی بود. هنر را، مهر را، آزادگی را کهکشانی بود. اگر با چشم دل، با گوش جان همراه او بودی. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام بر ایران و شبهای ایران. امشب این توفیق رو داریم دوستان عزیز از سرزمین آفتاب، دیار مفاخر و مشاهیر نامدار، از زادگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، با برنامه شبهای ایران خدمتگزار شما باشیم. ضمن عرض ادب و شب بخیر به شما همراهان عزیز، به خصوص اهالی محترم استان مرکزی و البته تمام شهرها و روستاهای میهن عزیز اسلامی که این برنامه رو امشب از شبکه صدای استان مرکزی شما دارید گوش میکنید. ما به 14 خرداد ماه وارد شدیم، سال روز عروج روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. این 32 سالگرد رحلت ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو به همه شما تسلیت عرض میکنم و توفیق داریم تا حدودای ساعت 2 بامداد با این برنامه در خدمت شما باشیم، که البته این برنامه در اجزا و بخشهای متنوعی در خدمت شما بزرگواران خواهد بود. گزارشگر برنامه امشب امیر غفاری است که امیدوارم گزارش‌های خوبی رو بتونیم ازشون دریافت بکنیم. دو ارتباط داریم با خراسان رضوی و البته با مرکز زنجان که دوستان عزیز من بخش‌های گزارشی خودشون رو آماده کردن و برای برنامه امشب ما ارسال کردن. پیشاپیش ازشون سپاسگزاری می‌کنم. ارتباط داریم با شهرستان خمین و رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان برای ما از ویژه برنامه‌های 32 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شهر خمین خواهند گفت با یکی از شعرهای عزیز آیینی حسین ربیعی در دو بخش در استدیو شماره دو ما گفتگویی رو که با حضور همکارم سرکار خانم رودیان صورت خواهد گرفت تقدیم حضور شما خواهیم کرد. صدا بردار امشب سلیمان عباسی نیا، تهیه کننده محترم برادر ارجمند آقای یهوازی هستند و من شهرام ترکمانی. به اتفاق امیدوارم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و فائزه امینی هم نویسنده متنی هستند که من اون رو قرائت و تقدیم حضورتون خواهم کرد. با همفکری اندیشیدیم که امشب چه سوالی رو برای شما دوستان عزیز هممیهن مطرح بکنیم که این سوال مناسبت داشته باشه هم با 32 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام، همین که ما در آستانه انتخابات هم قرار داریم، انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و البته ریاست جمهوری، و در بعضی از استانها که اتفاقا استان مرکزی ما هم در شهرستانهای تفرش، آشتیان و فرغان انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم انجام خواهد شد که همین 28 خرداد ما هم هستش، گفتیم در تعامل به موضوعی بپردازیم که برای شما دوستان عزیز بتونه یک همفکری با برنامه امشب شب‌های ایران رو به همراه داشته باشه. بر همین اساس از شما میپرسیم و شما هم لطف میکنید به 0863 086 رو من اول به شما بگم، 34 13 21 11 12 و 13، 086 34 13 21 11 12 و 13، و به سامانه پیام کوتاه 30861 به سامانه پیامکاتون رو ارسال بکنید و از طریق اون سه خط تماس لطفاً با برنامه صحبت بکنید. ما صدای شما بزرگواران رو علاقمندیم تا به عنوان یک زینت و بخش ارزشمند برنامه تقدیم بکنیم به عزیزانی که دارن برنامه امشب رو گوش میدن. سوال ما این هست: به نظر شما بزرگترین میراث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای نسل جوان امروز چیست؟ با دقت بر این سوال شما میتونید دیدگاه خودتون رو با شماره تلفن های مورد نظر و سامانه پیام کوتاهی که خدمتون عرض کردم تا حدودای ساعت تقریبا 1:50 اگر بفرستید، من فرصت دارم پیامک های شما رو بخونم و آقای یعقوبی هم توفیق پخش کردن صدای شما رو خواهند داشت. همین الان تلفن رو لطفا بردارید و به این سوال ما بپردازید ارائه دیدگاهتون رو. به نظر شما بزرگترین میراث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای نسل جوان امروز چیست؟ سال 1368، یک دو روز مونده به چنین شبی که ما الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که میشد شب قبل از عمل، امام با پای خودشون به بیمارستان جوانان مشرف شدند. زمانی که ایشون داشتن میرفتن به سمت بیمارستان فرمودن که من دارم برای عمل میرم ولی دیگر بر نمیگردم. گفته شد نه، اینطور نیست. اما امام فرمودند شما مطلع نیستید و کسی نمیدانست دوربین ها آخرین لحظات حیات مبارک حضرت امام و راز و نیازهای شبانه آن امام بزرگوار رو برای مردم دارن به تصویر میکشند. زمان پیش میرفت و واکنش امام در واپسین ساعات به هنگام درد ذکر خدا و یاد مولا علی علیه السلام بود. سرانجام امام انقلاب در 87 سالگی به دیدار معبود شتافت و ایران اسلامی را در اندوه فراوان فرو برد. انا لله و انا الیه راجعون. امیر غفاری همکار گزارشگر من گزارشی رو پیرامون موضوعی که امشب در برنامه شب‌های ایران خدمت شما عرض کردم در گفتگو با شهروندان عزیز تقدیم حضور شما خواهند داشت که اولین بخش گزارشیشون رو به اتفاق گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه شبهای ایران، هموطنان خوبم که با این برنامه از مرکز استان مرکزی سرزمین مفاخر و مشاهیر ایران زمین یعنی عراق همراه هستید. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، جا داره که تسلیت بگم سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو محضر یکایک شما و اینجا خیابان قائم مقام شهرمون عراق دوستان عزیز و قراره که صحبت کنم با یک جوان عزیز و دوست داشتنی شهرمون عراق که بهشون سلام میکنم و میگم تسلیت.
سلام علیکم، منم تسلیت عرض میکنم رحلت جانگزاز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و به همه هممیهنان، به ویژه به همه همشهریان استان خودم، استان امام، که جا داره اینجا بگم که حضرت امام حدوداً 18 سال در شهر خمین و 1 سال در همین شهر زندگی میکردن و نفس حضرت امام شامل حال این استان بوده و هست و جاری هست.
بله واقعا ما استانمون به اسم استان مفاخر و مشاهیر شناخته شده و ما مفاخر بسیار زیادی داریم که واقعا از جمله شناخته شده ترینشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودن و هستن. اما دوست دارم بدونم که شاخصه های انقلابیگری از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه چی بوده و چقدر شما اطلاع دارید در مورد این موضوع؟
شاخص‌های انقلابی‌گری، خب از نگاه اون چیزی که من از انقلاب اسلامی متوجه شدم و از این برنامه و حرکت جهادی و انقلابی حضرت امام، همه جوان‌ها و همه بچه‌ها و هم نسلی‌های من میتونن الگو بگیرن، اینی که در زمان حضرت امام توی اون سال‌های 42 و که حضرت امام شروع کرد به کار جهادی کردن و یک کار اتفاق عظیمی و در سطح ملی و در سطح جهان انجام داد و اونم پایه‌گذاری انقلاب اسلامی است، اینی که امام به ما نشون داد که ما در هر نقطه و در هر حالی هستیم میتوانیم تأثیر بسزایی در این بالاخره زندگی بشریت بذاریم. هر چقدر که امام تونست اون زمانها فعالیت بکنه، کار بزرگ انجام بده، همین جوانای ما میتونن انجام بدن.
بسیار عالی.
و این نشون میده که ماها میتونیم بالاخره اندازه خودمون کار انقلابی بکنیم.
حالا به نظر شما بزرگترین میراث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای نسل جوان امروز چیه؟
به نظر من همین نکته است که امام برای ما به یادگار گذاشت و این تأسیس جمهوری اسلامی ایرانه که انقلاب اسلامی اون رو به سرانجام رسوند. جمهوری اسلامی ایران نه پسوند داره نه پیشوند داره و این یه نقشه راه هست برای همه ماها. ما توی کشورمون الان توی این روزا نزدیک انتخابات هستیم. خب انتخاباتی که توی ایران داره برگزار میشه و همه ساله توی همه کشورهای جهان برگزار میشه، شاید یکی از پاکترین انتخابات ها هست که هم از لحاظ انتخاب مردم، هم از نظر این که ما اون شورای نگهبان چه افرادی هستن، چجوری شکل گرفتن، کی آنها رو انتخاب کرده و این شوراهای نظارتی که بر این انتخابات نظارت دارن، نشون میده که یک انتخاب پاک و سالمی رو ما داریم ارائه میکنیم. اینو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ از همین حملات دشمن به این انتخابات. امام ما، بزرگان ما فرمودن هر جایی که دشمن بر علیه اون بلند شد بدونید کار ما درسته و این روزا داریم میبینیم که دشمن تمام توان خودش آورده که انتخابات ما کمرنگ بشه، حضور جوانا و همنسلی های ما کم بشه در انتخابات به هر بهونه‌ای که و هر شکل و قیافه‌ای که تونسته داره کار میکنه که ما این انتخاباتمون کم رنگ باشه و ما باید با حضور حداکثری خودمون نشون بدیم که ما هم نسلی های امام خمینی هستیم، ما پیرو راه امام خمینی هستیم، ما نمیگذاریم با رأی خودمون پرچم انقلاب اسلامی روی زمین بمانه.
و به عنوان یک جوان امروزی دوست دارم یه جمله بگید به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
من به عنوان یک جوان امروزی اهل شهر عراق به حضرت امام میگم، حضرت امام اگر شما توی اون دوران در تنهایی رفتی و این انقلاب اسلامی رو برای ما به یادگار گذاشتی، ما امسال ما تا آخرین توان خودمون، تا آخرین قطره خون خودمون از این انقلاب اسلامی دفاع میکنیم و قول میدهیم تا پایان راه همراه و همجهت شما باشیم.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکفه برم، داد ز بیداد کشم. چه بگویم چه سرایم ز چه آغاز کنم، مرغ عشقم به کدام کلبه پرواز کنم.
سلام نوح روح